محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث در مورد تعبدی و توسلی بیان شد. مقصود از تعبدی و توسلی در اینجا چیست و با مشابه این اصطلاح که در جاهای دیگر داریم اشتباه نشود. ثم اصل سؤال اینه که اذا تردد واجبون، یقین داریم واجبه، یا ثبت بالادله تم الحجت على وجوبه، اما نمیدونیم این وجوب تعبدی است یا توسلی. در یک ذهنیت اولیه میگیم خب وجوبش بیان شد، اما اگر تعبدی بود این شرطه که باید به قصد قربت بیاوری، این شرطو باید بیان کنه، و اگر بیان نکرده اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم گفته واجبون و مقیدش نکرده به قصد قربت. وازا یکفی، در این که بگیم پس یکفی اصل اون فعل، پیکره اون فعل کفایت میکنه، قصد قربت نمیخواد. خب مثال معروفی که در اصول دارید که اگر گفت اعتق رقبتن، بعد میگم آیا مؤمنه شرطه یا نه، نگفت، اخذ به اطلاق میکنی، میگیم شرط نیست، و غیر مؤمنه هم یکفی. اینجا هم اینطور. ولی مرحوم آقای آخوند و عده‌ای فرمودن نه، اینجا نمیتونید اخذ به اطلاق بکنید. چرا؟ معنای اطلاق چیه؟ حقیقت الاطلاق، میگید گفت رقبه، نگفت مؤمنه. اگر مؤمنه بودن درش دخالت داشت میبایست بگوید، و الا نقض غرض میشد، و نقض غرض از حکیم صادر نمی شود، پس معلوم میشه مؤمن بودن دخالتی ندارد. اینا مقدمات حکمت. با این مقدمات اخذ به اطلاق میکنه، ولی این مقدمات حکمت در این مورد نمیتونه جاری بشه. برای اینکه اینه که اگر این قصدش بود باید بگوید، وقتی نگفت چنین میگیم اینجا یه مشکل داره، ممکنه قصدش بود ولی نمیتونست بگه. اگر نمیتونست نمیتونید بگید پس مقصودش نیست، دخالتی در قصدش ندارد. نه، ممکنه قصد قربت دخالت داشته باشد در این وجوب، در قصد مولا هم باشد، مولا هم قصد کرده ما قصد القربه بیاورد، ولی نمیتونه بگه، نمیتونه. شاید، همینقدر شاید، دیگه جلوی اخذ به اطلاق رو میگیره. خوب اینا رو تصور کنید.
من میتونه
عبد را سرزنش
کنه که مقصود من تو دلم.
بله، بله، عمده اینه وقتی اخذ به اطلاق نشد، معناش اینه که عبد مردد شد که آیا قصد قربت در شرطه یا نه. اگر اطلاق داشت میگفت نه اطلاق بگه شرط نیست، اما وقتی اطلاق نداره چی میشه؟ این شک براش باقی میمونه. وقتی شک براش باقی موند ناچار احتیاط کنه.
در زمانی که از عدم البیان در وقت حاجت قوی هست یا نیست؟
نه، عدم البیان اطلاق نداشته میشیم. نه، نه، گاهی اوقات به عقل واگذار میکنه. گاهی اوقات به همون احتیاط واگذار میکنه. اینا یه بحثی است سابقا در اصول زیاد مطرح میشد، این قضیه وقت حاجت و عدم البیان قبل و بعدش و اینها تو معالمم خدا رحمش کنه بود، بعدها آقایون حذفش کردن حالا این بحثا رو متاسفانه. بله اینجور جاها مرحوم آخود آخرم نتیجه میگیره که پس ممکنه این عقلن دخالت داشته باشه، پس باید درش احتیاط کرد. بله حالا انشالله در آینده خود این بحث میشه که اگر به اطلاق لفظی نتونستیم تمسک کنیم، آیا به اطلاق مقامی به همین بیان میشه تمسک کرد یا نه؟ بحث بعدیست. اینجا بحث لفظه، آیا به این لفظ که گفته است افعل هذا کفن المیت دفن المیت اسمی از به قصد القرب نبرده یکفی برای اینکه درش قصد قربت دخالت نداشته باشد و امتثال بشه بدون قصد قربت یا نه؟ این ادعای مرحوم آخود چرا نمیشه؟ ولی این مورد نمیتونه مولا وقتی امر میکنه مقیدش کنه به قصد قربت، نمیتونه. چرا؟ حتی در سوق واقع نه فقط در مقام گفتن نمیتونه مأمور و بهش را مقید کنه به قصد قربت. چرا؟ خوب دقت کنید، دیروز توضیح دادیم وقتی ما میگیم قصد قربت، قصد قربت چند جوره، به انواع و اقسام، ولی یکی از اونها که هو رأس و عمده و مسلمنم اون گونه درسته اینه که قصد قربت یعنی قصد الامر، بگه برای این که خدا فرموده امتثالاً لامر المولا، قصد الامر. اشکالات و بحثایی که از اینجا به بعد مطرح می شود همه رو این حسابه، قصد القربه به معنا قصد الامر، وقت چگونه این اشکال به اون معانی دیگر هم سرایت می کند اینو آخر کار استنتاج میکنی.
واجبات توسلی واجب امر نداره، اونم واجبات توسلی هم امره.
واجبات توسلی امر داره، اما این که اشتراط این که به قصد الامر بیاری نداره. دیروز که مدتی اینا رو تکرار میکردیم پلو خودمون فکر میکردیم داریم یه زوائد بیهوده ای رو تکرار میکنیم. نه الحمدلله فهمیدیم لغو نبوده ولو اثر نگذاشته. آقای مهدی بود یه جاهایی اینو بارها خدمتتون عرض کردیم، اگر ساکت بشینی هیچ کس بهت اشکال نمی کنه، احتراماتت هم محفوظ تره.
اشکال نیست این برای خرم خود
فرض حالا اینه قصد قربت اینه قصد الامر. حالا مولا میخواد بگه ایها الناس ایها المکلف کفن المیت به قصد امره، میتونه بگه، میتونه اینو حالا جعل کنه بگه یجب تکفین المیت به قصد امره، در همون اولی که داره جعل میکنه. تا الان تکفین میت واجب نبود، حالا خداوند داره جعل میکنه یجب تکفین المیت به قصد امره. میتونه اینو بگه؟ نه محاله. چرا؟ برای اینکه مولا حالا هرچی حالا ما در این گونه موارد در سرتاسر اصول همیشه ارتباط بین خدا و عبد را هم تنزیل میکنیم بر همون محاورات عرفی خودمون. خداوند بخواد بگه ایها المکلف کفن المیت به قصد امره، اولی که میخواد اینو بگه و جعل بکنه باید تصویر کنه، باید در ذهن همینو بیاره. چی میخواد بگه؟ چی میخواد جعل بکنه؟ همینطوری که الله وقتکی نیست، باید تصویر کنه. حالا ملاحظات مصلحت و مفسده و نمیدونم چنین و چنان و اراده و چنین، میخواد تصویر کنه کفن میت را به قصد الامر. اینو باید تصور کنه، تصور کنه به قصد الامر. کدوم امر؟ امر متعلق به همین کفن میت، نه امر متعلق به صلات، نه امر متعلق به زکات یا چیز دیگر، همین امر. اینو باید تصور کنه، اون وقت بگه بله کفن المیت به قصد امره. اینجا در مقام تصورش اول باید این امر رو تصور کند. کدوم امر رو تصور کنه؟ کدوم امر رو؟ امری هنوز تو کار نیست. پس تصور الامر یترتب و یتوقف على وجود الامر، و وجود این امر یتوقف بر تصور امر و مأمور و به، و هذا دورون. چگونه این حالت حاصل بشود؟ این مستلزم دوره و نشدنی. تکرار کنم ها، میخواد امر کنه، افعل به قصد امره. کدوم امر؟ امره. وقتی میخواد امر بکنه باید این رو تصور کنه، وقتی میخواد به قصد امره تصور کنه اول باید امر بکنه تا به قصد امره تصور کنه. فازا دورو نشده نیست. این یه بلی. این بیان جواب داده شده که وقتی میگیم به قصد الامر، افعل به قصد الامر، مقصود طبیعت الامره، امری که یتعلق به این فعل. کفن میت نه خارجی، نه امر دیگر، نه طبیعت کلی امر، امر متعلق به این، اما این هنوز حاصل نشده. طبیعت رو تصور میکنه. طبیعت قابل تصور است ولو قبل الوجود الخارجی، متوقف بر وجود خارجی نیست، طبیعت رو تصور میکنه. پس یک طرف توقفه، بعد که میگوید به اصطلاح افعل به قصد الامر در حین مأمور، و به اون وقت امرش متعینه و اون امری که الان تعلق گرفت به این وسیله به این، پس متوقفون علیه غیر المتوقف علیه،
وجود
خیاب
و وجود افراد
بشه. بله به وجود اونهاست، ولی افراد رو تصور کنند. اونی که متوقف بر وجود خارجی است تصور خود فرده، نمیخواد خود فرد رو تصور کنه، ولو وجودش به اونه، تصورش که به اونیست، تصورش کلیشه.
تصورم یه نوع وجود است.
بله، یه نوع وجود ذهنیه. وجود ذهنی یتعلق به طبیعه. فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی است. ما لم یتشخص لم یوجد در خارج، اونجا میشه شخص و فرد. پس این دور قابل حل. این باز یه بیان دیگر بسیار خوب، به این شکل دور لازم نمیاد، اما از یه جهت دیگر دور لازم میاد. هیچ وقت نمیتواند امر به غیر مقدور تعلق بگیرد، باید یک فعلی مقدور باشه تا بشه امر کنه. به غیر مقدور نمیتونه امر کنه. حکیم، خداوند متعال، بزرگترین حکما، به چیزی که در قدرت انسان نیست امر نمی کنه. حالا میخواد به یک کسی امر کنه، به کفن به قصد الامر، مقدور نیست، امری نداره تا به قصد الامر بهش امر بکنه. این قدرت بر این فعل، بر این مأمور و به با این قید، انما یکون بعد الامر.
قدرت فعلی یا قدرت هستن خدمتون که غیر فعلی هم میتونه؟
غیر فعلی هم چی؟
یعنی عنوانی که در توانش داد اما الان فعلیت نداره.
یعنی چی؟ بلقوه میبینیم چی میشه حالا. نه
بلقوه داره اما الان بلفعل نداره.
نه بلقوهش هم یتوقف بر این امر. اینجا قوه و فعل هم اثری نداره، چون بلقوهش هم یتوقف بر این که امر بشه. یعنی معناش اینه، بلقوه معناش اینه که اگه امر بکنه، ولی الان نداره. پس قدرت بر فعل یتوقف و علی الامر، والامر یتوقف و بر تصور مأمور به، و هذا دورون. اینم یه بیان. این بیان هم جواب داده شده که قدرت بر فعل شرطه، اما حین الامتثال و فی وقته، نه حین الامر. اگر یک مثلا پدری به پسرش بگه وقتی 20 سالت شد این سنگو از اینجا بگذار اونجا، الان نمیتونه، بچه 34 ساله که نمیتونه سنگو جاش عوض کنه. ها میگه وقتی 20 سالت شد، این اشکال نداره که، چون در اون وقت قدرت داره. وقتی زمان فعل قدرت داشته باشه این کفایت میکنه و قبحی نداره این مشکل. در مورد بحث ما هم چند اینجوره. بله، الانی که هنوز امر نکرده قدرت بر اتیان این فعل به قصد الامر ندارد، قبول، اما داره امر میکنه بهش که به قصد الامر بیاد، برای اینکه میدونه با همین امرش قدرت براش ایجاد میشه. پس در زمان فعل قدرت داره، چون امر حاصلون. پس اینجا هم دور منتفی میشه، از این نظرم اشکالی نیست. میاد بیان سوم. این دو بیان را مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل اونجاها مطرح میکنه، نه در یک چیزی که زمیمه حاشیه رسائل چاپ شده، مجموعه چیزی فوائد، یه چیزی اینطور. حاشیه نیست، خودش متنه، ولی کتاب مستقل نیست. و بعد ولی اشکال سوم در متن کفایه و روش تأکید شده و اتکال شده برای این اشکال. میگن نه، دور در نحوه اول هیچی، دور نحوه دوم هم هیچی، اما اگر مولای این کار کرد و تو امرش مقید کرد به قصد الامر، دیگه اصلا این فعل نه تنها قدرت برش پیدا نمی کنه، صدور این فعل میشه محال، سلب قدرت میکنه ازش. یوجب که به کلی این فعل از دایره قدرت عبد خارج بشود. چرا؟ خوب دقت بفرمید این رو. فعلی می شود واجب و یتعلق به الامر، فرض کردیم اون دو دور هیچی، فعل کفن میتی که تعلق به الامر بدا الامر، تعلق الامر به فعل بدا الامر، متعلق امر میشه این مجموعه، فعل بدا الامر. حالا من میخوام اتیان کنم چیو؟ خوب دقت کنید، گاهی اوقات توضیح واضحات من اشکل المشکلات، از خیلی مشکلات تو همین واضحات پیدا میشه. از لفظ خارج میشید، واقعیت قضیه چی رو بیارم به دائل امر؟ خود تکوین را، پیکره عمل را، حالا در هر عملی پیکره نماز را، پیکره دفن میت را، پیکره کفن میت را، پیکرش امر نداره تا من قصد امر درش بکنم. ها، فرض اینه که امر تعلق به این فعل با قصد الامر، پس خود اون فعل، اون پیکره فعل به ما هوه هوه امر نداره، چجور قصد امر کنم به او؟ بگم این کفن میت رو می آورم برای اینکه خدا فرموده. نه، خدا کفن میت نفرموده، خدا کفن میت به قصد الامر فرموده. پس خود کفن میت دیگه متعلق امر نیست تا به قصد الامر بخواد بیاره. کفن میتی متعلق امر است که به قصد الامر باشد. اگر اینجور شد، پس نتیجتا این که قصد الامر خودش متوقفون علا قصد الامر، کی میتونه این عمل رو اول قصد الامر کنه تا بعد بشه به قصد الامر؟ پس چکار کنی؟ این شد خود این مقید شدن به قصد الامر اصلا باعث شد که دیگه نتونم این محبوب بهرا ای رو بیارم اصلا، سلب قدرت میکنه از من. حالا مرحوم آخوند خب رو این خواد تکیه کنه، این قلت و قلت هایی داره بیان تا خوب مستحکمش کنه. میگه بسیار خوب، نماز با قصد قربت شد مأمور به این مجموعه، بالاخره ذات عمل هیکل صلات هم جزو این مجموعه مأمور به هست یا نیست، ولو امرش تعلق به این مجموعه، ولی یه جزء عمدش اصل عمله. پس در ضمن این امر تعلق الامر به اون هیکل عمل، به اون پیکره عمل. بله مرحوم آخون جواب میده این امری که ضمن این مجموعه تعلق به این هیکل و پیکره، این امر چه امریه؟ امر مقدمی است؟ نه، یه امر انحلالیه، یه امر به کلی را شما منحلش میکنید به امر به این تیکه پاره ها. این وقتی اینطور شد جزء تحلیلی است، این میشه جزء، اما جزئی که عقلا تحلیل شده، جزئیت رو واضحش، مخترعش وضع نکرده، عقلا تحلیل میکنی، این وجود روش نمیاد، این واجب نیست، این امر بهش تعلق نمیگیرد تا بتونه قصد الامر بکنه درش. این مطلب مرحوم آقای آخوند. البته مبنیست بر مختار خودش در باب اقل و اکثر ارتباطی که به قید و مقید امر غیری تعلق نمیگیرد، برای اینکه اینا قید و مقید جزئین عقلیین، اگر جزء شرعی بود شارع میگوید سل به این معنا که تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، اینا رو شارع جزء قرار میده، معناش اینه که امر میاد رو اینا. وقتی سارع میگه سل، این سل مثل یه چتری میاد رو همه اینها، اون وقت اسمشو میذاریم نسبت به هر جزئی امر ضمنی مثلا یا امر مقدمی اگر جزء رو مقدمه کل بگیریم و اصطلاحات دیگر. ولی در امر که جزء شرعی نیست، جزئیتش عقلیه، شارع در مقام تصور اون اصل عمل رو جزء حساب نکرده، و این که حالا قصد قربت بشه یه جزء دیگرش، بلکه تحلیل عقل بود که گفت وقتی به این مجموعه عام کرد اونم کن نه جزء اون من. اونی که تحلیل عقلیست نه، امر بهش تعلق نمیگیره. حالا از این حرف مرحوم آخوند میتونیم برداشت کنیم که اگر این جزئیت میشد جزئیت شرعی، از این جهت که میشد قید مقید و فرض کنیم که شرعاً امر تعلق میگرفت به او، مشکل نداشت، میشد بگیم که هیکل عمل رو بیاورد به قصد امر متعلق به اون به عنوان امر به یک جزء. این از این عبارت اینجای مرحوم آخوند میشه همچین برداشتی کرد. اینی که ایشون تکیه میکنه رو این که این جزء عقلی است و جزء عقلی لا یتعلق به الامر، معنیش اینه که اگر جزء شرعی بود میشد. ها اینا دیگه با تو فهم عبارت مرحوم آخوند حساب کرد روش، در حالتی که خود مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب سیاتی که نه، جزء و مقدمه امرش امر توسلی غیر عبادی است و او نمیتونه مقرب باشه، اونا مقربیت نداره، داعویت نداره. داعویت مال امر نفسی است، نه مال امر مقدمی، امر غیری. ولذا لا یترتب علیه ثواب ولا علی ترکهی عقاب. نه، اگر یه واجبی رو کسی ترک کرد، مقدماتش هم ترک کرد، مقدمه واجب بود ترک کرد، چند تا عذاب داره؟ یکی، مال همون اصل واجبه، نه مال مقدماتش. ثوابش هم همینطوره. حالا اگه ثوابای مقدمات زیادی داشت، ثواب نداره. اگر میگیم افضل الاعمال احمزها، خود اون عمل وقتی احمز شد، خود او ثوابش بیشتر میشه، نه اینکه ثوابهای متعدد جمع بشه، انباشته بشه، انبوه بشه برای اون. خود او زیاد میشه ثوابش. پس مقدمات نه ثواب داره نه عقاب داره و مقربم نیست. مقدمات رو اوورد، زل مقدمه حالا به هر علتی نشد، پشیمون شد یا مشکل براش پیش آمد، نه، اون مقدمات مقتضی ثواب، یعنی اینکه طلبکار بشه، ندارد. حالا قطعی نشه اینا، باید در جای خودش یه جاهایی حالا خداوند متعال از باب تفضل یه مواردی ثواب بیان میکنه و اونا یه چیزای دیگه ایست، تفضلات الهی است. اما اینطور نیست که اگر داده نشه عبد بتونه مطالبه کنه. این معنیش اینه استحقاق نمیاره. خب آقای آخوند، اون حرفتون اونجا چی؟ اینجا چی؟ اینجا یه زور میزنی که این جزء اون عقلی از این جهت لایترتب بر قصده شی تعبیرم میکنید، و این تیکه که جزء تحلیلی عقلی است، پس این چنینه. مفهومش اینه که اگر جزء شرعی بود نه میشد، در حالی که اگر جزء شرعی هم باشه نمیشه. به اون اجزا نمیشود قصد قربت کرد. بنابراین در هر حال این اشکال هست. بعد خود مرحوم آخوند یه اشکال داره به خودش، این قلت که بیاییم بگیم این اساسی که جو به اصطلاح شرط باشه، قید شرعی با قید شرعی یا عقلی قیود، اما اگر جز باشه چی؟ امر به جز تعلق میگیره یا نمیگیرد؟ مرکب لیس الا الاجزاء بالعصر. بنابراین خب به هر کدوم از اجزا میشود قصد قربت کنه، چون تعلق به الامر، میتونه قصد الامر کنه. بله، در این ضمن امر ضمنی به همه این اجزا تعلق میگیره، نه مقدمی تا بگید لا یترتب علیه سا. ضمنی وقتی که یه پرس میاد روی سطحی، فشار این پرس پخش میشه روی این سطح. اگر 10 تا میخ زیر این پرس هست، همه فرو میره. امری هم میاد که روی کل، اونم اینجوره، امر فشاره، بعثه، این فشار میاد رو همه اینا، کل جزئین. پس کل جزئین مطلوبون مأمورون به، میتونه کل جزئین رو به قصد امر بیاورد. من جمله هیکل عمل جزء عمدش و این قصد قربت هم، حالا جزئش در کنارش، ولی اینا اون هیکل عمل منهای قصد قربت شد مأمورو به، حالا میتونه این یکی میگه اونا رو به این قصد بیار. پس به این شکل اگر جزء حساب کنیم قصد الامر را، شدنیست که امر تعلق بگیره به این مجموعه، در مقام عملم گیر نمی کنه، مشکلی براش پیش نمیاد، برای اینکه اون 90% رو می آورد هیکل عمل را به قصد امری که تعلق به اون 90% ولو در ضمن تعلقش به 100%. مرحوم آقای آخوند میگه نه، اینم کارو درست نمی کنه، مشکل دور دیگری درست میکنه، مشکلش روی مرتبه میپره یه جاهایی. نمیتونیم جز بگیریم قصد الامر را، قصد الامر رو بگیریم جزء المأمور به، که به خود این قصد الامر هم امر بشود. اگه جز باشه باید به خود اینم امر بشه. نمیتونی، نمیتونی، برای اینکه قصد هر فعلی که بهش امر تعلق میگیره باید اختیاری باشه. اختیاریت کل فعل ان یکون بالاراده، اما خود اراده چی؟ قصد یعنی اراده، خود اراده ارادیون یا خارجون عن الاراده؟ نمیشه ارادی باشه و لاله تسلسلت، نقل کلام میشه در اون اراده. آیا اون ارادیون ام لا، یا اون اراده، آیا اون ارادیون ام لا، نقل کلام میشه در اون اراده. پس اراده اختیاری نیست تا بتونه متعلق امر قرار بگیرد، تا بشه یک جزء از مأمور به. این از یک جهت. از جهت دیگر، امر ضمنی به همه اینا بسیار خوب، ولی امر ضمنی دائویت ندارد الا فی ضمن الکل. رکوع مأمور به ضمنی، ضمن صلات. حالا یه کسی یه روز بگه بنده فعلا حال سایر اجزایشو ندارم، رکوعشو انجام میدم به قصد امره، کدوم امر میشه این؟ چون ضمن صلات که مأمور به، این رو انجام میدم به قصد امره. نه، رکوعی مأمور به هست که ضمن اون 10 جزء باشه، نه رکوع مستقلن و جداگانه. هیچ امر ضمنی دائویت ندارد الا در ضمن جمیع، نه مستقلن. پس حالا فرض کردید آوردید اینجا قصد قربه، قصد الامر رو کنار هیکل عمل به عنوان جزء، و پس اون هیکل عمل هم مأمور به از ضمن این مجموعه، میخواید او رو امر کنید، وقتی میتونید که ضمن کل باشه، یعنی با قصد الامرش، جداگانه نمیتونید تو قصد بکنید. و اگر با قصد الامر شد یرجع الاشکال. ها، پس بازم نشد، بازم نشد. حالا چه کنیم؟ و اون وقت مرحوم آخوند بر این اساس استنتاج میکند پس نمیشه قصد الامر جزء المأمور به باشه، بلکه از چیزهایی که عقل درک میکنه میشود شرط عقلی. عقل میاد اینجا اضافه میکنه، میگه شارع گفته است، نماز شارع گفته، دفن میت شارع گفته، کفن میت، اما عقل من میگه باید اینا رو با قصد قربت بیاری، میشه خارج از مأمور به شرعی. ولذا نمیتونیم به اون براءت و براءت از جزئیت و شرطیت و امثال اینا تمسک بکنیم. این بیانی است که مرحوم آخوند در متنی که وای روش اتکال فرموده. انشاءالله در این فرصت فردا روز شهادت حضرت امام عسگری سلام الله علیه است با تسلیت به وجود مبارک حضرت ولی سلام الله علیه انشاءالله در مجالس عزا و ماتم شرکت میکنید و حالا در کنارش هم فرصت بیشتری دارید رو این مطالب در متن کفایه دقت بفرمایید. دنباله بحث انشاءالله پس فردا روز سه‌شنبه به یاری خدا و السلام علیکم.